بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار در آیات سوره مبارکه اعراف است. آنی که تلاوت شد آیه 157 از مباحث این سوره شریف. دیشب اشاره کردیم بعد از اون که خداوند اون گستردگی رحمت بیکران خویش رو مطرح فرمود در دعای حضرت موسی بن عمران در پاسخ دعای موسی، و این که رحمت خداوند می آید اما برای چه کسانی می ماند؟ آیا این رحمت که می آید چه نشانه ها و چه صفاتی لازم است باشد تا رحمت باشد و دائم بماند؟ فرمود و سأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و هم به آیاتنا یؤمنون. تقوا میخواهد، ایتاء زکات میخواهد، ایمان صادقانه به آیات الهی. اگر این سه نشانه باشد که دیشب توضیح دادیم، اونگاه رحمت خداوند مستقر میشود، اونگاه دولت مستعجل نیست بلکه پایدار و جاودان در دنیا و آخرت. به دلیل این که بحث رحمت گسترده الهی مطرح شد، ولو این که مباحث بنی اسرائیل و موسی و آیات بعدی هم باز همان مباحث تعبیر می شود، اما چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. مثل این که نمی شود نام رحمت گسترده خداوند رو برد و نامی از واسطه بزرگ رحمت الهی به میان نیامد که به ما ارسلنا جلا رحمتا للعالمین. چون بحث رحمت گسترده مطرح شد، نامی از نبی مکرم اسلام برده می شود، واسطه بزرگ این فیض و این رحمت عظیم. فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اون کسانی که زیر این چتر رحمت می آیند گویا این گونه معرفی می شوند، کسانی که تبعیت می کنند. دیشب گفتیم ایمان تفسیر به تبعیت شد، هم در ابتدا این آیه هم باز در پایان می بینیم که ایمان حقا تجلی در تبعیت دارد. عزیزان یعنی پیروی است. ایمان امر توصیفی نیست، امر کلامی نیست، یه حقیقت عملی و عینی است. ایمان باید دیده شود نه شنیده شود. ایمان شنیدنی نیست، ایمان یه حقیقت دیدنی است و این دیدن در قالب تبعیت است. الگو دارد، راهنما دارد، مسیر و خط مشخص در پس اون حرکت. این میشه تبعیت. الذین یتبعون، کسانی که تبعیت میکنند از که چه کسی؟ به بیان شش خصوصیت و شاید با یه قدری تفصیل هفت صفت و ویژگی در اینجا برای نبی مکرم اسلام مطرح می شود. اجمالاً سه مورد اون رو توضیح مختصر دادم دیشب، الان هم گذرا عرض می‌کنم به ادامه مطالب. کسانی که تدینیت می‌کنند در رسول، پیغمبری که بزرگ مردی که رسالت دارد، اون مرسل است، خداوند او را فرستاده است. خب در میان فرزانگان تاریخ بشر ما اونگونه که روایات دینی ما مطرح میکند، ما شاید مثلا کمتر از 400 رسول داریم. شماره رسولان الهی رو 300 و اندی مطرح کردن، 300 و خورده ما در میان پیامبران اگر شنیدید 124,000، اما در میان اینها ما همین مقدار رسول داریم، رسولان اندکند. اینها هم نخبگان و وارثگان کامل سلسله انبیاء عظامند و دیگه برجسته ترین انسان هایی که المصطفی و ملخیاش، اینها مصطفی مجتبا گزیدگان الله اصطفا، اینها گزیدگان گزینش الهی هستند. سرآمد این بزرگان الذین یتبعون الرسول، کلمه الرسول مثل این کلمه فلانی که بر سر این آمده است دیگه در ذهن میاد که وقتی گفتن الرسول شما بدانید به چه کسی باید گفت رسول به قول مطلق. و در میان این 300 و اندی اون شاخص اول اینها در میان اون 5 نفر باز نبی مکرم اسلام الرسول. النبی اشاره شد که نبوت مقام محدودتری است نسبت به رسالت. وقتی کسی رو تعریف میکنید شما میگید فلانی فوق تخصص است، رشته عمومی هم خوانده است، فلانی فوق تخصص عروق است، طب عمومی هم میداند، این شیوه گفتن نیست. اگر میگفتید فلان کس طب عمومی میداند فوق تخصص هم دارد، این درست بود. خداوند وارونه میگوید در اینجا الرسول النبی. اگر ابتداعا نبی می آمد بر رسول، اون سیر منطقی خودش رو داشت، چون نبی کسی است که مأموریت ندارد ولو خبر دارد. اگر رسول شد پس مأمور است، هم خبر دارد هم مأمور است. چون اول الرسول آمد، اینجا کلمه النبی اون معنای مصطلح رو نمیده بلکه معنای لغوی است، از ماده نبوت به معنای رفعت. الرسول النبی، رسولی که در اوج رفعت و بلندای عظمت و شکوه و جلال است. سومین صفت الامی که دیشب گفتیم خدمت عزیزان، کلمه امی معانی مختلفی دارد. یه معنای اون این که علا عربی به جامعه عرب امیون میگفتند، یعنی اینها کسانی هستند که چیز نمیدانند، اهل دانش و کتاب نیستند، برخلاف اهل کتاب یهودیان و مسیحیان که اینها کتاب دارند، اینها دانش دارند، اما جامعه عرب ندارند، لذا به اینها امیون میگفتند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، امیین یعنی جامعه عرب. و در این حال خب اینها ساکنان ام القرا هستند. نام مکه چیست؟ ام القرا. به نوعی شاید به اینها امیون میگفتند که ساکنان ام القرا بودند، عرب مکه رو. پیغمبر امی یعنی پیغمبری که مکی است، عربی است، این یک معنا، ایرادی هم ندارد. در کنار این معنا گفتیم دومین نکته‌ای که وجود دارد، لغویون بعضن امی رو منصوب به امت می‌دانند، یعنی پیغمبری که امتی است، یعنی مردمی است، از میان مردم برخاسته است، یه تافته جدا بافته نبوده است، یه اشراف ساده‌ای نبوده است که در برج آرد زندگی کرده باشد، نه، بیابان دیده است، آفتاب دیده است، سرما چشیده، گرما چشیده است، سختی‌ها دیده است، تلخی‌ها مزه کرده است و با تمام مردم و طبقات جامعه بوده است. اختصاص به یک گروه ویژه‌ای نداشته این بزرگ مرد، امی بوده است به تمام معنا، با تمام امت و مردمان، من هم از میان مردمان برخواسته است. سومین احتمالی که گفتیم آن بود که امی من لا یقرا ولا یکتب، امی کسی است که نمی‌خواند و نمی‌نویسد. به این معنا هم بر پیغمبر صادق است، چون پیغمبر هر چند دانستن و اون اصلا بحثی نداریم، ما تمام علوم و تمام دانش‌های متعارف غیر متعارف، قریب غیر قریب به اصطلاح بعضی‌ها که می‌نویسند، اینها رو همه رو جمع کنیم. اصلا بگید معنای دانش نه علم، اصلا دانستنی‌های بشر رو جمع کنید. یه جمله رو بارها شنیدید که در لحظات آخر عمر امیر المومنین وقتی سوال کردن پیغمبر با شما چه میگفتن این لحظه جان دادن، فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیغمبر هزار درد علم رو برای من گشود که از هر دردی هزار درد گشوده شد. هزار درد در هزار میشه میلیون. ما چه مقدار دانش و رشته های علمی در میانه بشر میتونیم سرچ کنیم بشماریم بگیم؟ امیر المؤمنین میگوید من هزار باب دانش را از پیغمبر گرفتم، منگاه چون تو بابیان مدینه علم را آفتابیان شعاع علم را میشود انا مدینه تو علم و علیان بابها. پیغمبری که این دانش اوست و این منتهای عظمت کمالی او که بگوید امیر المؤمنین که هیچگاه پیغمبر به کنه عقل و دانش خود با بشر سخن نگفت، چون بشر تحمل فهم و عمق عقل و دانش پیغمبر رو نداشت، تا ابد هم ندارد. پس نوشتن و خواندن برای چنین شخصیتی این بدیهیست دیگه، روشن این چیز. پیغمبری که تظاهر به خواندن و نوشتن نکرد به خاطر اون که اگر چنین میکرد متهم میشد. اگر پیغمبر مکرم اسلام می نوشت و می خواند، اونگاه معلم کیست؟ کی به او تعلیم داده است؟ کدام معلم باشد که جایگاه او فراتر از متعلمش نباشد؟ و اینجا همان می شد که قرآن می گوید اذن ارتاب المبتلون، بعد اونگاه این موجب ارتیاب می شد. و حال این که ذالک الکتاب لا ریب فیه، نباید ریبی در ساحت این کتاب باشد. واقعا باید همان باشد که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، طرب سرای محبت گهی شود معمور، که تاق ابروی یار منش مهندس شد. به جز این نمی شود. به این خود اثبات اعجاز وحی پیامبر می کند. پیغمبری که به ظاهر هیچ مکتب و مدرسه ای ندیده است، یعنی علم بشری نمی‌داند، فارغ التحصیل هیچ دانشکده این نیست و مدرسه این نیست، پس از یه جا فارغ التحصیل شده است. نزل به روح الامین، این فقط وحی است که بر قلب نازنین این برجسته بشریت، این گزیده خداوند، خاتم رسولان محمد مصطفی فرود آمده است و مطرح شده است. یه دانش ناب به الهی و بس. همان است که این هو الا وحی و میوحا، وحی است که بر او شده است. این میشه معنای عمومی. خب تا اینجا الذین یتبعون، کسانی که تبعیت میکنند از پیغام، از مردی بزرگی که رسول است، نبی است، عمومی است، این سه نشانه، سه صفت، سه ویژگی. چهارم الذي يجدونه، این بزرگ، این شخصیت مردی نیست که یک بار آمدش باشد و بگوید که انا رجلون انی رسول الله، من رسول خدا هستم. نه، این بزرگ مردی است که چشمها در انتظار اون بوده است. رسولان پیشین و پیامبران گذشته وعده آمدن اون رو به بشریت دادند و سخن از مشخصات و ویژگی های اون گفتند و به میان آوردند. الذی یجدونه، این مردیست که میابند او را، مکتوبا عندهم، اینو میابند نوشته شده نام اون را مکتوب در نزد خودشون، حتی اهل کتاب، تورات و انجیل. بزرگیست که نام او در تورات و انجیل آمده است و صفات او را، سمات او را، ویژگی های اون رو خداوند سبحان در کلمات پیشین توسط پیامبران گذشته مطرح کرده است. اشاره داشتیم و عرض می کنم خدمت عزیزان، این مطلب ادعایی است که بارها در قرآن گفته شده است. اینجا داریم در سوره مبارکه به اصطلاح فتح، داریم در موارد دیگر هم لابلای اون می بینیم قرآن اشاره به صفات و ویژگی ها و تعریف پیامبر در منابع پیشین و کتب گذشته می نماید. و عرض کردم خدمت عزیزان که این یه سخنی است و خبری است که خداوند سبحان این چنین بازگو می کند. حالا به عنوان یه نمونه کوچک بنده عرض می کنم نظر مبارک دوستان عزیز، این چیزی بوده است که عالمان اسلامی، مفسران، محققان و پژوهشگران مسلمان در این وادی زحمات بسیاری کشیدند و جستند، یافتند، کاویدند منابعی رو که اینها منابعی است که قرآن معرفی می کند، من جمله توراه و انجیل. کجای تورات و انجیل از پیامبر سخن به میان آمده است؟ خب از یه طرف استهزار دارید که ما میگوییم که تورات و انجیل یحرفون الکلم عن مواضعه، در تورات و انجیل بدون شک دست برده شده است. این معنای تحریف تورات و انجیل که گفته میشه نه به این معنا که تمام تورات و انجیل محرف است، نه، هیچ کس چنین ادعایی نمی کند. یعنی یه بخش هایی، یه نکاتی که جدیتر مطالب نسبت به آینده مسیحیت و یهودیت، موسی و عیسی در این کتاب، در این عهدین، عهد قدیم، عهد جدید، تورات و انجیل مطرح بوده است، اینها مسلم دست تحریف، تطاول تحریف اینها رو فرو گرفته است. خب میبینیم که در تورات به طور کلی مطالبی وجود دارد که مسلم اینها بر موسی نازل نشده است. مطالبی است بر موسی ما در متون اسلامی میخوانیم نازل شده است، در تورات نیست، این میشه تحریف. و همچنین در مورد انجیل عزیزان استهزار دارید، وقتی که عیسی ابن مریم به هر تقدیر حال نام اون رو رفعت بگذاریم میرود به سوی خداوند، جان میدهد، هر آنچه اسم اون رو بگذاریم که مسلم به صلیب کشیده نمیشود، عیسی این اعتقاد است که صریحا قرآن میگوید و ما صلبوا و ما قتلوا، عیسی رو به شیوه تصلیب نکشتند و صلیب نکشیدند. اونجا این بحث مطرح میشود که بعد از عیسی روایات انجیل مورد بحث است. 12 یار و حواری عیسی هر کدام انجیل مستقلی رو مطرح می کنند. یاران و کسان دیگری که عیسی رو دیدند اناجیل دیگری رو مطرح می کنند. تا اون اجتماع بزرگ اسکندریه پیش میاد در سال 300 به اصطلاح 300 بعد از عیسی، 200 خورده عالمان مسیحی می نشینند و تمام انجیل های 100 و چندگانه رو از اعتبار ثابت می کنند و 4 انجیل متی، یوحنا، لوقا و مرقس رو به عنوان منابع اصلی و اناجیل اربعه مطرح میکنن، عرضه میکنن به جامعه مسیحیت. یعنی انجیل عیسی میشه چند تا انجیل؟ 4 روایت از انجیل او به عمل میآید. خب این مطرح میشه. بنابراین بعضاً ما خب هیچ نمیتوانیم دفاع نابجایی بکنیم، تورات و انجیل تحریف شده، بخش‌های تحریفی دارد، اما در این حال ادعای کل تحریف را هم هرگز ما نداریم و نخواهیم داشت. اما برمیگردیم به همین تورات و انجیل. در همین تورات و انجیلی که الان عزیزان در دست ماست، یعنی یهودیان دارند، مسیحیان دارن، همین وعده خداوند سبحان رو آدمان جستند و تحقیق لازم رو کردن و بازگو کردن. من ابتدا اشاره میکنم اگر فرصتی باشد دوستانی که در این میدان مطالعاتی دارن و بررسی میکنن، بزرگی بوده است یه زمان از قسیسین بزرگ مسیحیت، یه مسیحی خلص، یه پیشوای بزرگ، یعنی رسیده است به اون مرتبه‌ای که دیگه به تعبیر ما دیگه میخواد پاتریارک باشه، دیگه میخواد برسد به اونجا که دیگه به بزرگ اول مثلا عالم مسیحیان در یه منطقه و نهله خاصی مطرح بشه. به هر تقدیر خداوند دلش روشن کرده است، تحولاتی در وجودش پیش آمده است، مسیر رو عوض کرده است و مشرف به شرع مقدس اسلام شده است. میدونید که این رو الان که اطلاع رسانی قوی تره در خیلی از سایت ها تا دوستان جوان میتونید نگاه کنید، گاهی گزارش میدن حالات مستقفرین رو، یعنی کسانی که اومدن از مسیحیت به اسلام، حالا این چه الان چه در گذشته، اینها هست مواردی که میتونید اینها رو بررسی کنید و ببینید. یکی از این بزرگانی که آمده است و مسلمان شده است با یه دنیا اطلاعات از مسیحیت و یهودیت و عهدین، یعنی متخصص کامل این دو پیام و دو به اصطلاح بشارت الهی، کسیست که ایشان بعد از مشرف شدن به اسلام دست به قلم برد و یه تألیف گرانبهایی رو یادگار گذارد. نامی که برای خودش بعد از اسلام انتخاب کرد فخرالاسلام بود. نام خودش رو، نام کوچک رو، محمد صادق گذارد که به نمون نام نامی حضرت صادق با مذهب تشیع هم آشنا شده بود و مسلمانی شیعی بود. کتابی که از این بزرگ بار باقی مانده است که مجلدات متعدد زیادی دارد، نوشته جلد این کتاب، این بعدها تحت عنوان انیس الاعلام فی نصرت الاسلام، این کتاب انیس بزرگان در راه نصرت و یاری رساندن به اسلام، این کتاب چاپ شد، اولی بار هم سال 54 چاپ شد، 53 و 54 این کتاب چاپ شد در مجلدات متعدد که الان بنده جلد پنجم رو بنا به یه مناسبتی آوردم که خدمت عزیزان عرض می‌کنم. جلد پنجم این کتاب اختصاص دارد به بشارات کتب سماوی بر وجود نبی گرامی اسلام، البته فراتر از تورات و انجیل این مرد بازگو می‌کند، یعنی اشعیا نبی می‌بیند، ارمیا می‌بیند، دانیال می‌بیند، رسانه‌های مختلف یهودیت رو مطرح می‌کند، مسیحیت رو مطرح می‌کند، مزامیر داوود می‌گوید و این بشارات رو یکی یک جمع‌آوری کرده مطرح می‌کنده. اگر ایام ایام متعلق به ساحت نبی مکرم نبود من رد می‌شدم از این آیات، به همون مقدار قناعت می‌کردم می‌گذاشتم، اما فقط یه جمله کوتاه و چند کلامی و ادامه مباحث. هنگامی که اشاره می‌کند آقای فخرالاسلام به تورات، موارد زیادی است، من دو سه اشاره کوتاهش رو عرض می‌کنم. من جمله در سفر تثنیه تورات، استهزار داری تورات دارای 5 سفر است، 5 بخش که این 5 بخش میگن هر کدامش سفر. مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثل الحمار يحمل أسفارا، این که قرآن میگه عالمان یهودی که تورات بر دوش میکشند اما عملی از تورات در اونها نیست، خبری از تورات در اونها نیست، چون چهارپایانی هستند که اسفاری به دوش دارند، همون سفرهاست، این کتابها رو به دوش دارند. سفر تثنیه تورات باب 23 آیه 4 اشاره میکند آقای فخرالاسلام، البته ایشان به زبان عبرانی میگد مطلب رو و به زبان سوریانی، بنده نه عبرانی بلدم نه سوریانی، ولو این که میشه از متن عبارت ایشان بخونم خدمت عزیزان، اما زبانی که خب نمیدانیم شاید در خوندن اون هم الف بای اون رو درست رعایت نکنیم. شروع میکند ایشان با زبان خود عبرانی و سوریانی، یعنی زبان انجیل و تورات، این موارد رو گفتن و بازگو کردن. من جمله اشاره به همین قسمت که عرض کردم، منطقه به اصطلاح پیامبر رو به متن صریح تورات پاران یا فاران، جبل فاران مطرح میکنن که جبل فاران در جنوب مکه است، یعنی در خود منطقه مکه در کنار سبیر جبل فاران قرار دارد که متن همین توراتی که الان در دست ماست، این آدرس مال تورات فعلی است. ایشان قسمت بعثت پیغمبر در جبل فاران رو، جغرافیای بعثت رو از تورات در سفر تثنیه باب 23 آیه 4 مطرح میکنند. سفر تکوین یعنی پیدایش، در سفر تکوین و پیدایش و خلقت تورات آیه 20 باب 17 نام پیامبر مکرم اسلام رو به گزارش عبرانی مطرح میکند که نام پیغمبر معاد ماد، معاد ماد، نام پیغمبر و نبی مکرم اسلام رو با ویژگی های پیغمبر، آقای فخرالاسلام این قسیس مسیحی دیر رفته کنیسه دیده
دقیقاً بازگو میکند و بحث هم میکند، تحلیل میکنه. حالا عرض کردم دوستان مراجعه میفرمان در ازانی که طالب بودن و اثبات میکند که این نیست با 12 دلیل، مگر معادمات کسی نیست جز محمد. البته در زیل اونجا بعد شنیم آثار رو مطرح میکند، یعنی 12 و 12، بعد اشاره به اوصیاء پیغمبر دارد. خود کلمه شنیم آثار افری یعنی 12 اسم. وانگاه نسیئم رو مطرح میکند و مدعی است که نسیئم باران است، باران یعنی امام، و 12 امام مطرح میکند دقیقا از متن سفر تکوین باب 17 آیه 20. این رو اینجا میبینیم. باز در جان دیگری نام دیگر و لقب دیگر پیغمبر رو مطرح میکند. اولین چیزی که گفتیم الذین یتبعون الرسول، این عنوان پیغمبر رو، مرسل بودن پیغمبر رو در اون معنای بالا تحت عنوان کلمه شیلوح، شیلوح و شیلوح در سفر تکوین باب 49 آیه 10 مطرح میکند. تا شیلوح بیاید که امتها پیرامون او مجتمع گردند، و وارد میشه بحث رو گسترده توضیح میده و ادله این رو بازگو میکنه. این نسبت به تورات، چند مورد رو من انتخاب کردم، 128 صفحه از این جلد پنجم مال اینه فقط، و این موارد رو بازگو میکنه به این نام ها نبی مکرم. اما نسبت به انجیل، اینم در اناجیل مختلفه فراوان. از مواردی که بد نیست اینو من دیگه خدمت دوستان یه اشاره مختصری داشته باشم، حتی اقل به متن ترجمه پارسی و اون، و اگر مناسبت بود گاهی هم از متن دیگری خدمت عزیزان بخوانم. اشاره میکنه به باب 14 انجیل یوحنا. انجیل یوحنا رو خود انگلیسی ها وقتی ترجمه میکنن جان میشه. جان همون یوحناست. یحنا، یحیا، جان میشه یوحنا. اشاره به انجیل یوحنا دارد در باب 14، در باب 16، چند باب پشت سر هم رو در انجیل یوحنا. من یک قسمت کوچکش رو عرض می کنم خدمت عزیزان. البته خود ایشان الائه شرر امر ناخلون دفیخ لخون داین زل انکیر این شروع می کند مطالب خودش رو به سوریانی مطرح کردن. متن اصلی انجیل که دیگه عرض کردم من چون بلد نیستم زبان سوریانی، خوندنش هم برای من شاید با اشتباه باشه، اما در ترجمه عبارت اینه و من به شما راست میگویم، عیسی میگه و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، که رفتن من برای شما مفید است، چه اگر نروم فارقلیتا نزد شما نیاید. من مایلم این رو یه اشاره مختصر خدمت عزیزان داشته باشم و این بد نیست. ببینید انجیل یوحناست، باب همینطور که ایشان عرض کردن خدمت عزیزان از بندهای مختلف شروع میشه. من به شما راست میگویم، اینو میتونیم توی امروز هم در انجیل با متن انگلیسی اونو هم ببینیم. نرفلس I tell you the truth، بدون شک من به شما واقعیت رو میگویم و هیچ خلافی به شما منتقل نمی کنم. این رو عیسی مطرح میکنه. بعد اونگاه مطرح میکنه که بدانید رفتن من برای شما سودمند است، زیرا that I go away for if I go not away. اینجا اشتباه و نقطه اصلی اینه که اگر من نروم از میان شما، در متن انجیلی که الان من خدمت عزیزان میخونم در ترجمه انگلیسی این معنا میکنه the comforter، comforter که معادل با فارغلیت در متن عبری قرار میدن الان در متن انگلیسی. کامفورتر رو تو لغات اگر نگاه کنید مثلا میبینید که به معنای آرام دهنده و تسکین دهنده معنا کردن در دیکشنری ها، اما کامفورتر نیست اینجا، یعنی اونی که باید در انگلیسی باشه این نیست. این رو به زیبایی این مرد بدره مطرح میکند که کلمه فارقلیت در اصل این کلمه پارقلیتوس یونانیز، پارقلیتوس در اصل به معنای ستونده شده به تمام معناست، اون کسی که حسنت جمیع و فصالهی و معادل میشه با این که در سوره مبارکه صف میخوانید مبشرن به رسول، یعنی عیسی میگوید گزارش صف، سوره مبارکه نبی مکرم سوره صف، مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. این آرابیتایی که الان در متون عربی هم وارد شده است و مطرحه، الان در متن انگلیسی حرف کردن این رو من منتقل کردن و ترجمه کردن که این خود اون متن نیست، یعنی این با این ترجمه به اصطلاح به معنای تسکین دهنده و آرام کننده چیز دیگری رو میرسوند و در ادامه دارد که will not come unto you، اگر من نرم اون نمیاد، خارویت نمیاد. بعد اونگاه اشارات می کند و این جمله زیبایی داره در ادامه در قسمت بعدی، او برای شما میگوید. چی میگه برای شما؟ چیز دیگری رو می رسوند و در ادامه دارد که will not come unto you، اگر من نرم اون نمیاد، پارالیت نمیاد. بعد اونگاه اشارات می کند و این جمله زیبایی داره در ادامه در قسمت بعدی، او برای شما می گوید. چی می گوید برای شما؟ He will guide you into all truth، او برای شما همه واقعیت ها را خواهد گفت. چرا؟ For he shall not speak of himself، خیلی زیباست، زیرا او هرگز از خود سخن نمی گوید و ما ینطق و عمل هوا، این خبه الا وحیون یوها. قسمت های مختلف دوستانی که آشنا هستن در حال باز مراجعه می فرمایند به زیبایی شما ترجمان فرازهایی از سوره مبارکه نجم رو در این قسمت در باب 13-14-15 انجیل یوحنا کاملا می بینید و مشخص است. و چون او آید جهان را بر گناه عدالت و داوری توبیخ خواهد نمود، عیسی میگوید، ترجمه پارسیش رو عرض میکنم، و اونگاه و برداوری تو میرسد به اونجا به بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لیکن الان طاقت تحمل آن ندارید، ولیکن چون اون روح راست آید شما را به جمیع راستی رهنمایی خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند و از دایی خودش این سلف می سرپاش، بلکه با آن که شنیده است سخن میگوید و ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها، و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. مثل این فراوان است، یعنی شواهد بسیار در همین انجیلی که الان بنده در متن چاپ شده آمریکا رو خدمتتون میخونم، در همین انجیل موارد فراوان و اهل تحقیق گفتن بنده دو چه ایرادهای مسیحیان بر این ادعای ما مسلمان هم هست، و اونها که بگن نه این پاراگلیتوس نبوده است، این پرگلیتوس بوده است که در یونانی ریشه این دو با هم فرق میکند، این میشد ستوده شده اون میشه، این انقلت ها و جواب های این ها هست که دیگه اون عرض به خدمت اون بحث تخصصی است و خارج از اون که ما پیرامون این آیه شریفه مطرح میکنم. الذی یجدونه، مردی است که یافته میشود و مییابند او را، عندهم فی التورات و الانجیل. چهار ویژگی و خصلت برای پیغمبر مکرم اسلام در اینجا مطرح شد: رسول است، نبی است، امی است، به وجود او بشارت داده شده است، شخصیت او معرفی و تعریف شده است، ناشناس نیست، گمنام نیست که بیاید بگوید ما آمدیم، نه، شناخته شده، چشمها در انتظار او، دیدگان بزرگان در انتظار او، و گویا که موعد خداوندی است که بشریت تلقی می کند این بشارت موعود خداوندی را. از اینجا به بعد سیاق کار عوض می شه عزیزان، یعنی سبک سخن این می شه، چهار صفت برای پیغمبر گفته شد، حالا ویژگی های مکتب پیغمبر گفته می شه. این رسول نبی امی موعود چه می گوید؟ یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. یک کاری که او انجام می دهد ببینید باز تفکیک کنم، اول شخصیت پیغمبر تصویر شد، این ویژگی های اوست. حالا این پیغمبر با این ویژگی ها به کجا دعوت می کنند مردم را؟ مفاد و اساره و خلاصه یه دعوت پیغمبر هم با سه تا چهار تا ممنگز مؤلفه مطرح میشه. یک، این پیغمبر یأمرهم بالمعروف، مردم رو دعوت معروف میکند و ینهاهم عن المنکر و اینها رو باز میدارد از منکر. خب معروف و منکر رو میدانیم، یه مرور سریع میکنیم. اولین چیزی که خداوند برای ویژگی های پیغمبر و مکتب تعلیمی رسول خدا و اون تصویر کلی اسلام و او مطرح میکند این است که در این دین آیینی است که معروف جایگاه دارد و منکر جایگاه ندارد. او میخواند به سوی معروف و باز میدارد از منکر. خب معروف و منکر اینا واژگان عربی هستند. معروف از ماده عرف میاد، عرف یعنی شناخته شده. اسامی رو در ادبیات تقسیم میکنید، انگلیسی داره، فارسی داره، عربی داره، میگید ما یا اسم معرفه است یا نکره است. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز چی بود از اون یکی، مردی اینطور گفت: گاهی شما با مشخصه فردی میگید معرفه میکنید، گاهی نکره میگید. در کلام عرب میگید رأیت رجلن، مردی را دیدم. گاهی میگید رأیت رجله، اون مردی که میشناسی دیدم. این شد معرفه، اون شد نکره. معرفه یعنی شناخته شده، معروف یعنی امور شناخته شده، اموری که جایگاه دارد، مقبول است. نقطه مقابلش نکره. منکر یعنی چیزهایی که جایگاه ندارد، اینها کد ندارن، شناسنامه ندارن، اینها مورد قبول نیستن، تأیید نمیشن. این عنوان کلیست معروف و منکر. حالا از نظر چی شناخته شده باشن؟ با چه معیار و ملاکی شما معروف و منکر رو تقسیم میکنید؟ معروف عند العقل، منکر عند العقل، چیزهایی را که عقل به عنوان امور پسندیده و جایگاه دار و دارای کد و شناسنامه رسمی میشناسد و اون چیزهایی رو که عقل رسمیت به اینها نمیده اینها رو دور میریزد. عند العقل و شرع، معروف یعنی چیزی را که عقل و شریعت امضا می کنن، منکر یعنی چیزی که عقل و شریعت امضا نمی کنن. پس می زنند این رو. یأمرهم بالمعروف، این پیغمبر آمده است تا مردمان رو به سوی معروف بخواند. دستاورد مکتب اوی مکتب معقوله، اموری را می گوید که با خرد و با اندیشه پاکیزه انسانها هماهنگی دارد. در او خرد ستیزی نیست در این مطالب، بلکه عقل میپذیرد که امضاء شرع پایان قرار دارد. اینو میشن. حالا معروفی که این پیغمبر میگوید گاهی معروف در فکر است، معروف افکاری است، گاه معروف اقوالی است، گاه رفتاری است. ببینید معروف و منکری که ما میگیم، همین معروف نهی از منکر که ما گاهی به شکل جزئی رو مطرح میکنیم در جامعه خودمون، گاه معروف، معروف در فکر، این افکاری است که در اسلام اینها معروفن. این باید، این فکر باید باشه تو ذهن مسلمان، این افکار اعتقادی توحیدی، افکار پاکیزه اخلاقی، افکار پسندیده اجتماعی، اینها فکرن، معروف فکری هستن. معروف گاه در مقوله گفتار است، گفته معروف، قول به معروف، سخن به معروف گفتن. یعنی چی؟ یعنی مطالبی بر زبان جاری شود که اینها زشتی و ناپسندی و اینها درشون چیزی نباشه که عقل تا میشنود یه نگاهی میکند میگد که این دلیل بر آن است که این آقا سفیه است. این مطالب میگوید معروف گاه در مقوله گفتار است، سب، فحاشی، ناسزا، حتی کی، اینها رو در مقوله منکر قولی میبینیم ما در فرمایشات پیشوایان دین نبی مکرم و معصومین. پیغمبر رد شدن، بارها این حدیث رو عرض کردن، نبی مکرم فی رجلی نیت صاحب بان، دیدن دارن سب به هم میکنن، دیدن دارن به هم فوش میدن. ای به اون رسیده از سفتی لب ماشینش به اون گرفته است، مثلا شیشه رو پایین دادن دارن هم رو میجنبانند. این به اون میگوید، این به این میگوید. نگاه میکرد پیغمبر به این دو آقلن در صفی، فرمود کلاه ما فناش، اینا منکری هم که جای اینها بهش نمیتواند باشد. البادی من هما ازلم، اما اونی که اول شروع کرده بار بیشتری رو به دوش میکشد. بار دیگه بیشتری رو به دوش میکشن. منکر گاه منکر قولی است عزیزان، معروف معروف قولی است، اینه که گاهی در این آیه شریفه الطیبات للطیبین بعض از بزرگان دارن که سخنان کلمات طیب از آن انسانهای طیب است، یعنی در محدوده اسلام مجوز هر سخنی بر لب جاری کردن به ما داده نمیشه، توصیه نمیشه. معروف معروف قولی است، دروغ منکر قول است. و اجتنبوا قول الزور، قول الزور یعنی سخن مزورانه، سخن منحرفانه، هر چی رو شما بخواید مدخلش رو نگاه کنید بدون شک دروغه، یه دروغ اجتماعی. روز اول رفتید خواستگاری دروغ گفتید، تا آخر تا سرگیا میرد از دیوار کچ، نشست سر میز مذاکره معامله و تجارت با شما یه دروغ گفت، بنیاد تجارت به این دروغ میرود. در میدان سیاست یه دروغ گفت، تا آخر وارونه و واژگون است، این باش به منزل نمیرسند. یه دروغ مدخل تمام انحرافات میشه. پدر یوسف رو با ما بفرست تا برویم چه بکنیم؟ یرتع و یلعب، بریم یه قدید نشاط کودکانه، یه مقداری ورزش، تفریح سالم، سرگرمی شیک خوب، بریم یه قدری با هم به صحرا و چمن بدمن. یه دروغ مقدمه 40 سال، یه دروغ مقدمه محبوسیت مظلوم بزرگ در زندان، یه دروغ دامن زلیخا، یه دروغ مشکلات بعدی. با دروغ و یه منکر قول به تعبیر قرآن، به تعبیر نه، با یک منکر قولی میبینید عزیزان ره به کجا میبرد آدم. صدق معروف در گفتار است، پس این میشه سطح دوم، ابتداعا معروف فکری، بعد معروف قولی، بعد معروف عملی است، یعنی رفتاری که معروفند. اینها جایگاه دارند. حالا تمام اینها رو اون که در نزد عقل و شرع جایگاه دارد، واجبات مسلم معروفند، محرمات منکر، مستحبات معروفند، نمیدارم عرض به خدمتون، امور ناپسند و ناشایست، اینا میشه تقسیمات به اصطلاح تشریعی و فقهی هم داشته باشه، تقسیمات اخلاقی هم داشته باشه، تقسیمات اجتماعی هم داشته باشه، معروف و منکر. فرمود یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، خواسته این مرد این است، او آمده است تا مردم رو دعوت به معروف کند و امر بالمعروف باشد و نهی عن المنکر باشد. دوم و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، این مرد آمده است یحل لهم الطیبات، یحل از ماده حل و حل به معنای گشودن و باز کردن، اگر مسیری مسدود باز میکنید این میشه حل الطریق، حلال را حلال میگویند، یعنی مسائل و اموری که شریعت راهی این دوچکار کرده است باز گذارده است و به شما گفته است برید به سویان، گفته است کلو نوشجان کنید، بخورید، تصرف کنید، از آن که خدا در زمین قرار داده است برای شما حلالا طیبا، حلال طیب است، من این است. اما در کنار این حلال یحل لهم الطیبات و یحرم، نقطه مقابل حلال میشه چی؟ میشه حرام. خود کلمه حرام، حرامه ای منع، وقتی چیزی به خط قرمز دورش میکشن این میشه حرام. این پیغمبر یه آزادی های مشروع طبیعی و برخورداری ها و بهره برداری هایی را برای جامعه تعریف کرده است و یه محدوده ممنوع را، اما رابطه این دو با هم خیلی عجیب است، این محدودیت ها و آزادی ها. به شما گفته است که آزادی های شما حد ندارد، این یحلو خیلی گسترده است، اما یحرمو نه محدوده، یعنی گفته است قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، بیایید من لیست کنم براتون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، من براتون بشمارم این محرمات رو، این محدودها و خطوط قرمز رو، اما با احل لکم ماورا از آنکم، اما ماورای این دیگه نمیخواد بهتون بگیم این حلال، هی سال کنید این حلاله این حلاله، نه همش حلال، اصالت رو حلیه، همه براتون حلال، آنی که شما باید بشناسید حلال ها نیست بلکه چیه؟ حرام هاست، چون حرام ها محدودند اما حلال ها نامحدودند. اصل اول اینه که خداوند اون چه در زمین قرار داده است و هدل لکم ما فی الارض جمیعا، اصل اینه که همه چیز حلال برای شما، اما اگر بناس یه چیزی ممنوع و محدود باشه اون خط قرمز رو ما براتون تعریف میکنیم. این پیام زیباییست که در این آیه مطرح میکند، یحل لهم الطیبات، این پیغمبر آزاد کرده است برای شما طیبات را. چی در اسلام حلال است؟ طیب. از اون طرف چی ممنوع است و حرام است؟ یحرم علیهم الخبائث. ببینید کلمه طیب، طیب و خبیث تقابل با یکدیگر دارند. طیب چیزی را میگویند که ملائمت، سازگاری با نفس انسان دارند. خبیث چیزی رو میگوین که نفس آدمی با او ناهماهنگی دارد، انزجار نفسانی داریم. طیب طیب النفس است، خبث خبث النفس است. اونی که نفس انسان میپسنده این میشه طیب، اونی که نمیپسنده است میشه خبیث. در قسمت اول یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر انگوش رو چی بود؟ تأکید بر تأیید عقلانی بحث بود. در قسمت دوم رو نفس تأکید میشه و فطرت تأکید میشه. چیزهایی که با فطرت انسان میسازد حلال، چیزهایی که با فطرت نمیسازد خبیث، حرام و ممنوع. یعنی اون بنیاد خردگرایی و فطرتگرایی رو لابلای این مطالب میتونیم بیابیم و پیدا کنیم به عنوان رؤوس کار نبی مکرم. و در این حال میفهمیم اگر چیزی در اسلام حرام معرفی میشود بدانید در او خباثت وجود دارد، یا بشر امروز رسیده به اون که بگه این خبیثه، نجاست خبیثه، نمیدونم بول خبیثه، نمیدونم چی خبیثه، یا نرسیده. بالاخره یه زمانی خواهد رسید اگر چیزی در شرع مقدس اسلام به عنوان حرام تعریف شده است اصلا از جهت تجربه مادی و تجزیه تجربی هم خباثت دارد، قذارت دارد، ناپسندی و ناسازگاری با جسم و روح انسان داره. به الله حرام نمیشه چیزی اگر چیزی طبعا با انسان سازگاری داشته، هاشا که خداوند آن را بر آدمیان حرام کند، حرام نمیشه. اگر چیزی در اسلام اینی که بزرگان دارن الممنوع و شرعن چلممتنع عقلن، اگر یه چیزی رو شریعت حرامش کرده اگر به عقل سلیم مراجعه بشه واقعا عقل منش میکنه، دیگه نرو دنبالش، چون هماهنگی بینی، چون عقل رو خدا آفریده است شرع رو هم خدا تدوین میکند، عقل و شرع نمیتونه با هم ناهماهنگ باشه. فرمود و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یزع عنهم اسرا. این دو سه از نشانه های دعوت او این است که یزع عنهم. کلمه یزع از ماده وزع میاد، بالا تاق یه چیزیست، شما بر میدارید از بالا یه تاق یه چیزی رو پایین میگذارید، اینو میگن وزع عن. یه چیزی رو بر میدارید میذارید بالا تاق میشه وزع علا. هم بالا گذاردن چیزی هم برداشتن وضعه، منتها فرق این دو با اون حرفیه که بعدش میاد. اگر بعد از وضع علا بیاید به معنای بالا گذاردن است، اگر عن بیاد یعنی پایین گذاردن، اینجا عنه. فرمود و یزع عنهم، این پیغمبر بر میدارد. یزع عنهم از مردم چی رو بر میدارد؟ اسرهم. کلمه اسره در لغت به معنای سقل است، به معنای سنگینی، به معنای یه چیزی که سنگین می کند و نمیگذاره جلو حرکت رو میگیرد. به این لنگرگاهایی که کشتی رو میبندند، کشتی رو محکم می کنند، سنگینش می کنند که نمیتواند دیگه حرکت کند، به لنگرگاه میگن معصر در کلام عرب. معصر این میگه معصر و معصر، این نگه میدارد. و یزع عنهم اسرهم، این پیغمبر آمده است تا بارهای بیخود نابجای سنگین روی دوش بشر رو برداره. اگر آمده اند دیگران یه بارهای نابجا و تکالیف بیجای رو به ادعا از سوی خداوند در دوش بشریت گذاردند، این پیغمبر آمده است این بارها را بردارد وقتی بار دوش سبک شد اونگاه حرکت انسان تسریع می‌یابد، حرکت سریع میشه. این پیغمبر آمده است آدمیان را سبک بال کند، آمده است سبک بال کند آدمیان را، این بالها رو بردارد. حالا اگر لازم بود باسم توضیح میدم بگم این آخری رو. و الاغلال التي كانت عليهم، و آمده است که بردارد. دیگه چی رو بردارد غیر از سنگینی؟ و الاغلال، اغلال جمع غل و غل، غل زنجیری را میگویند که دست آدمی رو به گردنش میبنده و محدود میکند. این سلسله زنجیر رو میگن که پای انسان رو میبندد. اغلال گاه به جای هر دو به کار برده میشود. این پیغمبر آمده است زنجیرها میشه دست و پای انسانها رو بسته است، این زنجیرها را بشکند و بردارد. اون مردی است که آمده است میرسد، مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از دید روزن دیوار زندان شما. این مرد آمده است که زنجیرها را از دست و پای بشریت بگسلد و آزاد کند. کدام زنجیرها را؟ خیلی بشر زنجیر دارد، خیلی بشر زنجیر داشتند. زنجیر جهل، آن که پای بست انسان می شود زنجیر جهل، زنجیر اوهامات، خرافات، اباطیل اونچنانی، زنجیر شرک، زنجیر کفر، زنجیر نفسانیاتی که ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا، زنجیرهای افراد زدی که دست و پای آدمیان رو میبندند. این پیغمبر اومده اینها رو از پا و دست باز کند، آزادگی و آزادواری را برای انسانها برمحال بیارد. این محتوا و مفاد اصلی تعالیم و دعوت این نبی امی عربی هاشمی قبطهی حجازی مکی مدنی معرفی می شود. آمده است که این اسم و بار سنگین رو سبک کنه و زنجیرها را بشکند. زنجیرهایی که موجب میشه انسانها احساس اسارت میکنند، زنجیرهای بردگی رو بردارد، چه بردگی برون رو چه بردگی درون رو، استعمار درون به استعمار برون رو بکسلد. از زیباترین تعاریفی که در مورد پیغمبر مکرم اسلام در قرآن داریم عزیزان همین تعبیر است، همین دو تعبیر کنار هم. اون که بشر رو زیر بار خرافه برده است، نگاه میکند بار سرش سجده میکند با آن، خورشید رو معبود میپندارد، ماه رو معبود میپندارد، به پیرامون خودش نگاه میکند، مظاهر مخلوق طبیعی و طبیعت خداوند سبحان به صاحب اختیار خودش میداند، چنگال او فرو رفته در خرافاتیست که همه چیز رو بر او حرام کرده است و محدودش کرده است و اسم رو دوشش قرار داده، حبسش کرده است در جای خود، می آید تا بگشاید و گشود نبی مکرم این زنجیرها رو، باز کرد از دست بشریت و اون صبح طلوع و اون مطلع الفجر رهایی رو نبی مکرم برای بشریت آغاز کرد که استمرار اون حرکت ادامه یافت. من گمان میکنم دیگه بیش از این فرصت نباشه ادامه بدم بحث و خدمت عزیزان. چهار ویژگی برای خود پیغمبر گفت، چهار صفت یا سه صفت اگر یه قدری مسامحه کنیم برای خود مکتب پیغمبر گفت. دعوت به معروف و اجتناب از منکر است، طیبات رو مطرح کردن، خبائث رو زدودن است، عصر و ثقل و سنگینی و زنجیرها رو گسستن و برداشتن است. این ویژگی های مکتب. حالا اگر این چنین است، فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه، در قبال این مرد و در قبال این مکتب چه باید کرد؟ سه پیشنهاد داده میشه. ایمان از تعذیر است، نصرت است، تبعیت نور است. اگر اون رو هم با این مقوله بدانیم، تفکیکشون بکنیم، چهار تا دعوت هم، چهار تا پیشنهاد هم در قبال این شخصیت و مکتب او مطرح میشه و عرضه میشه که انشاءالله میماند ادامه آیات و مطالب فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهد شد. می توانیم بگوییم که حاق النبی نفی خلق و فی خلقی و لم یدانو فی فضل و لا کرمی و کل هم من رسول الله ملتمسون غرفن من البحر آرشفن من الدیمی. به تعبیر این شاعر زیباگوی عرب، فائق است بر خیل رسولان و تمنای رسولان الهی آن است که جرعه از اون دریای بیکران او در کف اونها قرار بگیرد و به توانن جرعه نوش باده سرشار از معرفت مقام شامخ نبوی باشند. خدایا دلهای ما رو به نور معرفت و شناخت پیامبر عظیم و شأن اسلام بیش از بیش آشنا و منور بگردان. دست ما رو از دامن هدیه با عظمت خودت کلامت و عطرت نبیت در دنیا و عقبا کوتاه نگردان. توفیق نزدیک شدن و نصرت او را بر ما کرامت بدار. صلوات بر محمد. اللهم صل
على محمد.
انشاءالله فردا شب خواهیم گفت وظیفه ما در قبال این دنیا عظمت و شکوه چیست، وظیفه انسان‌های مخاطب چیست. اولین نکته که خداوند مطرح میکنه اینه که این پیامبر نیاز به عزروح دارد و تعظیم میشه، نیاز به نصروح دارد، نصرت میخواهد. بود پذیرفتش اول قبولش کرد و بعد هم بود این گونه پا رو در میدان نهاد. یه از فردا شب زینت بخش مجلس بدون شک مشخص است، نامی ست اکبر نبی مکرم موجود مقدس اهل حسن ابن علی للمشتباست. بگذارید امشب هم من به عنوان آخرین برحال جلسه دلها رو که در این درب خانه اون بزرگی که مصداق واقعی و بارز این دعوت ها از سوی خداوند است، ایمان کامل، تعظیم کامل، نصرت کامل، نه با زبان نه با ادعا، جایگاهش همینه که باید خود پیغمبر در مورد اون بگوید که حسین ها منی و من من حسین، حسین از من است، پاره تن منه. یه زمانی نظمی کردم و سوال میکنم ایش دو دقیقه وقتی ام سلمه اومد پیش پیغمبر، همسر پیغمبرم نیست، ارتباطی با رسول خدا ندارد، یه زن امت است، گفت یا رسول الله من دیشب یه خوابی دیدم، میخوام شما تعبیر بفرمایید. خواب دیدم یه تکه از بدن شما کنده شد افتاد تو دامن من. پیغمبر تبسم کردن، نگاه با ام سلمه کردن، فرمود به زودی خواهیم گفت به تو تعبیر خوابت رو. گذشت، ام سلمه همسر پیغمبر شد، مصادف شد با ولادت حضرت سید الشهدا. زهرا مرضیه نقاهت داشتند، تربیت یا به تعبیری نگاهداری حضرت شهدا پیغمبر به ام سلمه واگذار کردن. یه روزی وارد شدن، دیدن ام سلمه حسین رو مهدی رو در وهم گرفته، یه نگاهی کردن بهش، همسر پیغمبر از خندیدن، هم در ام سلمه یادت اون خوابی که گفتی، هم در اون پاره تن من که در خواب دیدی همینه که الان در دامن توست، این پاره من، پاره تن رسول خداست، حسینون مندی، اما وطن من حسین، بشریت تا ابد بدانید. اگر این النبی الرسول النبی الامی میماند انا من حسین، من ماندن خودم رو مدیون حسین ابن علی میدانم. اون ناصر واقعی من حسین است، اون تقویت کننده واقعی من، بزرگ کننده واقعی من حسین ابن علی است، اونه که این جایگاه رو دارد. اگر دو ماه عزیزان می نشینید توی این محافل، هی براتون میگم السلام علی حسین و علی علی ابن حسین، اون دینی که اسلام به حسین ابن علی دارد، اون نصرت و تعزیری که حسین برای پیغمبر مکرم اسلام، واقعا با تمین باشد و چیزی جز این است، چیزی جز این است. دیدی عرض میکنم که یا رسول الله خوب نصفت داد شما رو فرزند درست، هیچ فرو گذار نکرد. اگر گفتید بیا آمد تنها نیامد، لیستش رو کامل کرد، از 75 ساله آورد، 50 ساله آورد، 35 ساله آورد، 25 ساله آورد، 18 ساله آورد، 13 ساله آورد، 11 ساله آورد. یا رسول الله خواست عنوان کامل باشد، 6 ماه هم حتی آورد به تقدیم کرد، هیچی فروگذار نکرد. یا رسول الله حسین شما رو آنچنان نصرت داد که بعد از خودش حاضر شد بروند اهل و حرم و ناموس و دختران و همسران هم به اسارت بروند که دین شما با زینب و او هم بروند، که آیات حجاب قرآن باقی بماند، آیات عفت قرآن باقی بماند. خوب نصرت داد شما رو. من همین جمله رو عرض می کنم و استفاده کنیم از لحن داودی برادر بزرگم بزرگوار مخلص اهل بیت. عرض می کنم که یا رسول الله حسین ابن علی شما رو نصرت داد، حتی اون لحظه ای که نظر الى یمینهی و لم یره احد و نظر الى شمالهی و لم یره احد، راست نگاه کرد هیچکی ندید، چپ نگاه کرد هیچکی ندید، دید تنهای تنهاست، مقابل اون جماعت ایستاده، سر رو بلند کرد، یا رب لا تترکنی و ایدا، خدای حسین تو حسین رو تنها مگذار. تا اونجا که با همان حال بر زمین میافتد، باز هم سر بر روی خاک است، باز ناله میزند با اون بدن با 300 رخت، باز میگوید رزن به غذابک تسلیمن امرک لا محبود صداک تغیص یا بیاسل مستقیسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوت.